گرن نگم من چون امام هستم وظیفه امام بالخصوص این است لیرغب المؤمن وظیفه یک مؤمن این است خاصی است که من یک مؤمن باشم یعنی وظیفه همه مؤمنین است لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا در چنین شرایطی یک نفر مؤمن باید از جان خود بگذرد و لقاء پروردگار را در نظر بگیرد اگر قبل مؤمن فی لقاء الله حقا مانست در چنین شرایطی از جان باید بگذرد یعنی امر به معروف نهی از منکر این قدر حدیث دارد این قدر حدیث بالا باز در جای دیگر در یکی از خطابهای بین را همیشه تصریح میکند اوضاع را میفرماید انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات لا نمین الا برما ایها الناس در چنین شرایط در چنین اوضاعی در چنین احوالی من مردن را جز سعادت و جز سعادت نمیبینم یک قابض سعادت را به این سعادت دارد من مردم را سعادت در راه حق میبینم یعنی در راه این امر به معروف نهی از منکر اگر کسی کشته بشود شهید شده من مردم را سعادت میدارم بازار همین است ولی حیات مع الظالمین الا برم من زندگی کردن با ستمگران را مایل ملامت میبینم روح من روحی نیست که بلامت سازست کاری بکند با ستمگر روح من چنین روحی از همه بالاتر و از همه سریعتر اون آخرین وقتی که دیگه اوضاع کاملا مشخص است یعنی صد در صد دیگه معلوم است که اون وقتی که به مرز عراق وارد شدند با لشکر حر بن یزید ریاحی مواجه شدند هزار نفر مأمورند که شهر الهر او را ببرند کوفه قضایا دیگه هر چی باید بشود شده است در اینجا حسین ابن علی اون خطابی که مورخین مؤرخ آل طبری نقل کردهاند اونجا ایراد میکند باز تمسک میکند به سخن پیغمبر تمثلت به اصل امر به معروف و نهی از منکر ایها الناس من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقصا لعهد الله مستحلا مستعصرا لفيء الله هي لحدود الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يقتله فله الا وان هؤلاء القوم قد احلوا حرام حرام الله وحرموا حلاله فاستعصوا في الله یه دوره قدرای بسیار کاملی ممکن است ایها الناس به طبق قانون معروف اول یک قدرای کل رو جسه می کند ایها الناس پیغمبر فرمود هرگاه کسی جد حکومت ظالم و جائری را که قانون خدا را عوض می کند حلال را حرام می کند و حرام را حلال می کند اگر ببیند بیت المال مسلمین را به نوشتن توی مصرف می کند اگر ببیند حدود الهی را در هم میزند اگر ببیند خون مردم مسلمان به محترم نمیشمارد و در چنین شرایطی ساکت بنشیند سزاوار است خدا و حقا خدا شیند یعنی ثابت است در علم الهی که چنین ساکتی را به جای چنان جائر جادری ببرد این کبرای کلی بعد کبرای مطلب جهت می کند این ها اولا الگو این ها که امون الان وجود دارن و حکومت می کنن این آل امیه این ها همین جور هستن آیا حلالی را حرام نکردن این همه حرام ها را نمی بینید حلال کردن این همه حلال ها را نمی بینید حرام کردن آیا الهی را به هم نگدن قانون الهی را عوض نکردن آیا بیت المال مسلمین رو برای اختیار شخصی خودشون قرار ندادن مثل مال شخصی و برای شخص خودشون اینها را مصرف نمی کنند خودم نکه از اینها وجود ندارد اینها هم که چنین هستند پس پیغمبر فرمود اون که اصل کلی اینها هم که چنین هستند پس بنابراین هر کسی که در این شرایط ساکت بماند مانند اونها بعد را به خودش تطبیق به شخص خودش کرد و انا حق من غیر من از تمام افراد دیگر سایتترم برای اینکه این در جدم رو در اینجا اعمال کنم عملی بکنم. از سر یک سر بگو چون خود کنم. مگر در روز آشورا باد همین حرفها رو نزد، به بیان دیگر همینها رو امام حسین علیه السلام بیان نکرد. و حسن یک سلسله مطالب دیگرم عرض بکنم که انشاءالله میماند برای فردا این جلسه محترم برقرار هست. چون سبا آسیا قسمتی از عرایزم رو باید اختصاص بدهم به مقتل این مرد بزرگوار. وقتی حسین به انسان با این صفات خصائل میشناسد، اون وقت میبیند که حق دارند و حق است و تجاوز است که نام این حسین تا ابد زنده بماند. چون حسین مال خودش نبود، خودش را صدای انسان کرد، صدای استماع انسانی کرد، صدای مقدسات پر کرد، صدای توحید کرد، صدای عدالت کرد، صدای انسانیت کرد. از این که افراد بشر همه او را دوست می‌دارند، وقتی انسان دیگری رو می‌بیند که در این دیگری هیچ چیزی از خود فردی وجود ندارد، هر چه هست صراحت است، هر چه هست انسانیت است، او را با خودش متحد می‌بیند، با خودش یک می‌بیند. بعد از برخورد با غور که او می‌خواست ابا عبدالله را ببرد به طرف کوفه به آقا امتناع کرد، حسین حاضر نبود تن به ذلت بدهد، که او می‌خواست آقا را تعطیل ببرد، فرمود ابدا من نمی‌آیم. بالاخره پس از مذاکرات راهی را بگویند که نه منتهی به کوفه بشود و نه منتهی به مینه، یعنی به اصطلاح جهت غرب را بگیرند، دست چپ را بگیرند، که آمدن تا منتهی شد به سرزمین کربلا. روز دوم محرم ابا عبدالله علیه السلام وارد کربلا شد، خیمه و خرگاه خودش را بپا کرد، با یک جمعیتی در حدود 72 نفر. از این طرف لشکر دشمن با 1000 نفر در نقطه مقابل چادر زد. سیدها دائما در رفت آمد بودند. فوراً روز بعد مدد آمد، روز بعد مدد آمد. مددها 1000 نفر بود، 2000 نفر بود، 3000 نفر بود، 5000 نفر بود. تا روز سوم که نوشته اند حتی کملت 30 تا این که 30000 نفر کامل هستند. به سر دیار تصمیم گرفت که اون کسی را که به حکومت و امارت میدهد تلیه این لشکر رو میدهد به سر سعد باشد. در این جهت هم یه ملاحظه روانی را به اصطلاح کرد که این پر سعد وقاف بود و سعد وقاف گذشته از نقطه ذاتی که از نظر یعنی از نظر تسیر است، این که در دوره خلافت امیرالمؤمنین ازلاف اختیار کرد، نه این طرف آمد نه اون طرف، در دوران غزوات اسلامی افتخارات زیادی برای خود کسب کرده و در دوره پیغمبر اکرم هم همین بود، ظاهراً در میان مردم این شهرت و معروفیت و محبوبیتی داشت، اون سردار قهرمانی که در غزوات اسلام فتوحات زیادی کرده است. سعی او انتخاب کرد که از نظر روانی استفاده بکند، یعنی اینجور به مردم بفهماند اینم یه جنگی در ردیف اون جنگ ها از بقا با کفار داشتن می جنگیدن می جنگید. به سر سعد هم العیاذ بالله فرقه ای که از اسلام خارجه هم داره می جنگید. این مرد تمام که خودش تمام خودش به درود داد، مردی که مرد فهمیده ای بود، مردی بود که بگید بعد میخواست حاضر بشود و زور این بار برود، هیچ روی که از تواف کردم از ابن من معاف کن، من معاف کن. بیان به خیلیت اینو میدنید، قبلا فرمانی درست صادر کرده بود برای حکومت ری و گرگان همین منطقه به اصطلاح خودمون که گرگان و این جوجه تبدیل اینها در حدود. گفت فرمان ما را پس بده به خیلی نرو. اونم که اکیر این بود، آرزوی کنونی بوده داشت گفت اجازه بده من برم تعامل بکنم با هر کسی از کسان خودش مخبرت کرد ملامتش کرد و نبایی که میتاری بکنم. ولی آخر سمه غالب شد به این مرد آمد و قبولی خودش اعلام کرد. در کربلا که آمده بود عمر سعد کوشش میکرد باز خدا و خرمه رو با هم دیگر جمع کند، کوشش کرد بلکه بتواند به شکلی به اصطلاح صلح برقرار کند که خودش رو از حسن حسین پاک کرده باشد، لااقل خودش نجات بدهد. بعد هر چی شد شد، دو جلسه با ابا عبدالله مذاکره کرد و حضرت هم به او مذاکراتی انجام داد. به قول طبری میگه چون در این مذاکرات فقط این دو نفر کش کردهاند، از متن مذاکرات اطلاع درستی در دست نیست، فقط اون مقداری است که بعدها خود عمر سعد نقل کرده است، یا ما از اطهار اطلاعاتی در این زمینه داریم الا اطلاع دیگری نیست. خیلی کوشش میکرد بلکه یک کاری بکند و حتی نوشتن گاهی وقتا یک دروغهایی هم جعل میکرد برای اینکه غایلت بخوابد. آخرین نعمت که آمد برای عبدالله زیاد ادعی دوربر مجلس نشسته بودم، عبدالله خودم به فوت رفت، گفت شاید هم بشود این قضیه را با مسالمت حل کرد، ولی این بادل و رقابتی ها به اصطلاح کاسه های از آسی ارمترها که همیشه هستن، یکی از اونها سمر ابن جوشن بود، اونجا نشسته بود، از جا بلند شد گفت امیر اشتباه داری، بسیار داری اشتباه میکنی، امروز حسین در چنگال تو گرفتار است، اگر حسین از این غائل نجات پیدا کند مگر نمیدانی شیعیان پدرت در این کشور اسلامی هم نیستن، زیادن، مؤثر به مردم کوفه نیستن، از کجایان از اطراف و اصناف دنیا جمع نشن و اگر جمع شدن که عهده حسین بر نمیایی نرسن مثل آدمی که خواب بکرد از دفع بیدار شد بکر راست گفتی. بعد این شعر خون الان قد علقت مخالب و نابهی یرز النجات ولا تحین مناسی و متقابلا بر عمر سعد گرفت، گفت این چی نزدیک بود ما رو احتال کند در اینجا. فورا نامه ای نوشت به عمر سعد گفت ما تو رو نقلده بودیم به اونجا، نصایح برانه برای ما بندیشی، تو ماموری، تو باید که سردار باید انضباط داشته، تو که من بکه فرمان میگم باید بیشون سران فرمان ها رو اجرا بکنی، اگر نمیخوای برو کنار ما کسی دیگر مامور این کار خواهیم کرد. این نامه را در جهانی سمرت نزل جوشن کنی رو به دست کنی سمنان دید نامه فرمان محرمانه نبود داد به دست کنی، گفت اگر عمر سعد از جنگیدن با حسین امتناع کرد به موجب این فرمان به این ابلاغ گردن رو میزنی سر که برای من میفرستی به امارت لشکر با خودت بفرست. نوشتهام روز تاسوعا بود که این نامه به وسیله سمر بن جلجوشن به کربلا رسید. عصر تاسوعا بود مثل عصر امروز. روز تاسوعا برای اهل بیت پیغمبر خیلی روز غمناکی بوده است. امام قال ان تاسوعا یوم خوصر فیه الحسین. تاسوعا روزی است که در اون روز حسین در محاصره یحیی قرار گرفت. روزی است که برای شریفی لشکریان عمر سعد کمک های فراوان رسید، ولی برای اهل بیت پیغمبر کمکی نرسید. عصر روز تاسوعا که این لعین ازل و ابد به کربلا میرسد، اون نامه علنی رو ابتدا به عمر سعد میدهد، منتظر و آرزو میکند تو بگوید خیر ما با من با حسین نمیجنگم، بعد به موجب این فرمان گردن عمر سعد رو بزند و خودش میشود فرمانده لشکر. ولی در خلاف انتظار او عمر سعد نگاهی به اسکرد گفت حدس من این است که نامه من در سفر زیاد مؤثر می افتاد و تو بودی و مانع شدی. تو ولی هر که هست نتیجه رو بگو، می جنگی یا کنار می روی؟ گفت نه به خدا قسم می جنگم، اون چنون می جنگم که سرها و دستها و آسمون هست آسمون. گفت تکلیف من که می رسیم هم یه مقامی دارد پیش عبدالله زیاد همچنان هم دیگه هر که حقیقه رو
خیل قال فرمی بودن مغرب بود. گفتم فرمانده به سیاده با. فرمان حدید بود. فرمان این بود که به مجرد رسیدن این نامه من تو بر حسین سخت بگید. حسین یکی از این دو امر را بپذیرد یا تسلیم بلاشر و یا جنگیدن و کشته شدن سوم ندارد. نوشتم نزدیکهای غروب تا سوعا حسین بر بیرون یکی از خیمه ها نشسته است در حالی که زانوها را بلند کرده است و دسته ها را رو روی زانو گذاشته است و سر رو روی دسته ها و خوابش برده است. در همین حال تا این فرمان را عمر سعد خوند و تصمیم گرفت فریاد کشید پرستر یا خیل الله ارتدی و بالجنت عبدری مغالطه رو ببینید حقبازی رو ببینید ریاکایی را گفت لشکر خدا بلند شید سواب شید لشکر خدا من شما را به بهشت بشارت میدهم. نوشتم این 30,000 لشکر درست مثل یک دریانی که به خروش در بیاد اینها دور تا دور لشکر خیمه های حسین به گرفته بودن به خروش آمد و به جنبش آمد توفان کرد. یک مرتبه صدای فریاد اسبها ها انسان ها به هم خوردن اسلحه ها به این صحرا پیچید. زینب سلام الله علیها در داخل یکی از خیمه ها ظاهرا دارد بین العابدین به پرستاری می کند. این صدا را از بیرون شنید فورا آمد دید پسش افتد دین لشکر دشمن هی دارد حلقه محاصره رو تنگتر می کند و تنگتر می کند. آمد دست در دکانه ابا عبدالله برادر بلند شد نمیدونی نمیشنه بیدونی چه خبر است؟ حسین سر به تو بلند می کند بدون این که توجه به این لشکر بکند میگه من الان در عالم رویا جدم رو دیدم به من بشارت داد نوید داد گفت حسینم که انقریبن به من ملحق می کند. خدا می داند در دل زینب سلام الله علیها چه گذشت سبع آسورات شبی است که ما اگر دوست به احوال شهیدان کربلا دقت کنیم از طرفی روحمون به هیجان میاد اون حماسه رو که میبینیم روحمون به هیجان میاد قلبمون سکون برد و از اون طرف دیگر متأثر بشید. دلائلی در کار است که به اندازه این که در شب عاشورا در زینب سلام الله علیها سخت گذشت در این شب سخت نگذشت باز به اندازه این که در این شب در ایشون سخت گذشت در هیچ موقع دیگر نگذشت. چون در روز عاشورا مثل این که وضع روح زینب خیلی قوی بود ولی با یک جریانهایی شاید فردا عرض بکنم قویتر شد نیرومندتر شد. دو حادثه در این سر پیش آمده است که خیلی زینب رو منقلب کرده است همجا در عصر تاسوعا. یکی دیگر شب عاشورا دارم دیگه در اون وقت چند ساعت از شب گذشته است او را من نمی دانم چون در این شب ابا عبدالله یک برنامه خیلی مفصلی دارد. یکی از برنامه هایی که آقا دارد این است که به کمک اصحاب است آماده می کنند اسلحه را برای فردا. مردی است به نام جون یا به نام حوی آزاد شده یا عبودر غفاری این اصل متخصص در کار اسلحه سازی در سلاح های اون وقت بود. یک خیمه اختصاص داشت به خیمه سلاح‌ها به این مرد مسئول آماده کردن این سلاح‌ها بود. ابا عبدالله آمده بود از این پرکشی بکند. اتفاقا این خیمه مجاور است با خیمه زین العابدین که ایشان بیمار بودن و زینب سلام الله علیها او را پرستاری می‌کند. این دو تا خیمه نزدیک یکدیگر است. با عبدالله دستور داده بود شب اونقدر نزدیک بکنم که طنابها در داخل یکدیگر بود، به دلیلی که بعد عرض میکنم زینب سلام الله علیها در اون خیمه بود مسئول پرستاری راوی این حدیث زین العابدین است. میگوید عمه‌ام زینب مسئول پرستاری بود، پدرم آمده بود در چادر اصله و مراقب بود و نگاه میکرد ببیند که این مرد اصلحساز این جون یا حدیث که میکند. من یه وقت دیدم پدرم دارد با خودش شعری زمزمه میکند، هی دو سه بار بپسر دیدم با خودش این شعر زمزمه میکند: یا دهر اف لک من خلیلی، هم لک بالاسراف و الاصیلی، و صاحب و طالب قتیلی، و الدهر لا یقنع بالدلیلی، و انما الامر الی الجلیلی. چقدر هستی تو روزگار، چگونه دوستان را از این بگیری؟ بله روزگار چنین است، ولی امر به دست روزگار نیست، امر به دست خدا. ما راضی به رضای الهی هستیم، ما اون سر میخواییم که خدا برای ما بخواد. زین العابدین میگوید من میشنوم، همه هم زینب هم میشنود، یک سکوت نعم و نرمیزی میان من و همه هم برقرار شده است. دل من عقده گرفته است، من به خاطر همه هم زینب نمیگریم، همه هم زینب دل از پر از عقده است، به خاطر این که من بیمارم نمیگرید. هر دو نفر در مقابل این هجوم گریه مقاومت میکنیم، ولی آخر زینب زن است، رقیب القلب است، یک مرتبه بغض کردیم. شروع کرد بلند بلند گریستن، بلند بلند گریستن، فریاد کردن، ناله کردن: ای کاش چنین روزی را نمی دیدم، ای کاش جهان ویران می شد و زینب چنین ساعتی را نمی دید. با این حال خودش رسوم خدمت ابا عبدالله، ابا عبدالله آمد پیش زینب، سر زینب را به دامن گرفت، زینب نصیحت کرد، موعظه کرد: یا خیه لا یذهبن به حلم کشتان، خواهر جو راقب باش، شیطان تر بی صبر نکند، حلم را از تو نرو باید. این ها چیه بایدی؟ ای خاص روزگار خراب بکن، یعنی که چرا روزگار خراب باش؟ مردن حق است، شهادت حق است، شهادت افتخار ماست. جدم پیغمبر از من بهتر بود، پدرم علی، مادرم زهرا، برادرم حسن، همه اینها از من بهترم، همه اینها رفتن، منم میروم، تو باید مواجب باشی، بعد از من سرپرستی این قافله را بکنی، سرپرستی اطفال من را بکنی. مگه اونها از من بهتر نبودن؟ با یک صدای نازکی در حالی که میگره میگره صبح برادر جان، همه اینها جرو، ولی هر کدام از اونها که رفتن، من چند نفر و حداقل یه نفر دیگر رو داشتم که دلم به حال رو خوش بود. آخرین کسی از ما رفت برادر ما حسن بود، دل من به تو تنها خوش بود. برادر اگر تو از دست زینب بروی، دل زینب در این دنیا به چی خوش باشد؟ قرار این جهت است در اون عصر سرا بعد شعبا با این جمله ها رو به زینب فرمود، فورا برادر رسیدش عبدالفضل به صدا کرد: برادر جون، تو چند نفر برو در مقابل اینها بگو خبر چیست، خبر تازه چیست. اگر هم میخوان با ما به جنگن، وقت غروب که طبق قانون جنگی یه وقت جنگ نیست، معمولا اهل هر صبح تا غروب بیدن قد کنی شود، میروند در سرگاه های خودشون، در مراکز خودشون، حتما خبر تازه ای. عبدالفضل با چند نفر از کبار اصحاب ظاهره بین حبیب ابن مظاهر میرود و در مقابلشون میایستد. میگوید من از طرف برادرم پیام آوردم از شما بپرسم مگر خبر تازه ای. عمر فاد میگوید بله خبر است. امر امیر عبیدالله زیاد است که فوراً برادر تو یا باید تسلیم بلاشرط بکند و یا باید بجنگی. فرمود من از طرف خودم نمیتونم چیزی بگم، میروم خدمت برادرم آواز بگیرم. وقتی که آمد خدمت ابا عبدالله فرمود که ما که اهل تسلیم نیستیم میجنگم، تا آخرین قطره خون خودم میجنگم. فقط به اونها یه جمله بگویی، خواهشی تمنایی تقاضای ازشون بکن، به اون این است بگو قضیه را به فردا موکول کنم. بعد برای اینکه توهم فتنه یاد که حسین یه صبر و غنیمت میداند که زنده بماند، نه زندگی برات غنیمت ندارد، عمر چند ساعت بودن ارزش ندارد، او چیز دیگری میخواد. فرمود خدا خودش میداند من این مهلت رم به این جهت میخواد، دلم میخواد این صبر به عنوان شب آخر عمر خودم با خدای خودم راز و نیاز بکنم، مناجات بکنم، عبادت بکنم، قرآن بخوانم. ابوالفضل سلام الله علیه رفت، اونا نمیستن بپذیرن، ولی بعد در میان خودشون اختلاف افتاد. یه نفر از اینها گفت شما خیلی مردم بیحیایی هستید، ما با کفارم که میجدون اگر کنین مهلتی میخواستن مهلت میداری، چطور ما خاندان پیغمبر خودمون کنین مهلت ندیم؟ عمر سعد مجبور شد فرمان ابن زیاد زیر پا بگذارد که اختلاف در میان دفتر خودش نیستند. گفتن بسیار خوش شد اون صبر ابا عبدالله با وضع عجیبی رو سر برد. این که میگن با وضع عجیبی یعنی یه بیا وضع فوق العاده، با یک وضع روشن، با یک وضع پر از هیجان، با یک وضع پر از نورانیتی. راست گفتن آنون که اون شب را شب معراج حسین خوندن. در اون شب از اون خطابه غرا را برای اصحابش میخوانند، برای اهل بیتش میخوانند. اون شب از که همه اونها را مرخص میکند، اصحاب من، اهل من اصحابی از اصحاب خودم بهتر، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سراغ ندارم، از همه شما تشکر میکنم، از همه شما ممنونم، ولی بدانید اینها فقط من میخوان، به غیر من کاری ندارم. بیعتی اگر با من کردی بیعت را حل کردم، برداشتم، همه آزادی، همه مرخصی، هر کسی میخواد برود برود. به اصحابت گفت هر کدام از شما میتوانید دست یکی از اهل بیت من رو بگیرید، یعنی از پسران من، برادران من، کسان من، همه اونها را با خود فریزه دارید. ولی اصحاب حسین اصحاب غربال شده بودن. امروز عرض کردن نوشتر همه یک صدا فریاد کردن آقا این سخنی که شما به ما میگید، ما برویم و شما را تنها بگذاریم؟ آقا ما یک بیشتر نداریم صدا بکنیم. ای خواهد خدا هزار یکی در پیز ما میدار، هی کشتنی شدیم و زندنی شدیم و کشتنی شدیم و زندنی شدیم، هزار جن در راه تو فدا می کردیم، یک جن که قابل نیست. جان ناقابل مرد قربان کنیم. رسان بدعهم بذالک اخوه ابوالفضل العباس، اول کسی که این سخن به زبان آورد برادر رسیدش ابوالفضل العباس. ذکر مصیبت من امشب همین است، یعنی از همین جا به همین جریان مصیبت ذکر مصیبت خودم خاتمه می کنم. امشب ما ذکر خیری و توسلی پیدا می کنیم به یقین امام حسن قاتل که جریانی در این شب عاشورا دارد. همین که همه اینا وفاداریشون عرض کردن، اون وقت ابا عبدالله سخن خودش عوض کرد، یعنی یک پرده دیگر رو برای اونها از حقایق نشون داد. گفت اصحاب من، پس حالا من حقیقت بهتون بگم، بدانید فردا تمام ما یک سر میکنیم، یک نفر از ما که در اینجا هستید زنده نخواهد بود. اما گفتم شکر میکنیم، شکر میکنیم خدا را که چنین سعادتی را و چنین موهبتی را نصیب ما. یک نفری آمد قبل از سخنرانی، الان یادم افتاد، خوب بود یادم، آمد گفت مریضی داریم، دیشب دو بعد از نصف جراحی کردن، من نمیدونم لابد وضعش رو مقصور تشخیص داده است، خواهش کرد که ما در ذهن یک طلب خطایی برای او بکنیم. به هم باز یکی دیگر از دوستان تذکر بسیار بسیار خوبی رو داد، دو نفر از بزرگان ما، از پیشوایان ما، حضرت آیت الله عظما آقای حکیم جامت برکاته و آیت الله المجاهد طاهر قدیر علامه امینی، این هر دو بزرگوار میدونید هر دوشون بیمارن، مریضن، در بیمار. دو نفر از بزرگان ما، از پیشوایان ما، حضرت آیت الله عظما آقای حکیم جامت برکاته و آیت الله علامه مجاهد صاحب القدیر علامه امینی، این هر دو بزرگوار میدونید هر دوشون بیمارن، مریضن، در بیمارستانهای خارجی هستن و وظیفه ما برای همه مؤمنین و مؤمنات جدل خصوص برای رهبران و پیشوایان خودمون دعا بکنیم که آیا به حق حسین ابن علی و به حق اون روح پاک و دل پاک قاسم ابن الحسن خدای اینها که گفتیم و اونهایی که در دل ما هست شفای عاجل عنایت بفرمایید. این کسی 13 ساله در کنار مجلسی هستند بچه وقتی که عبا عبدالله این موزده رو میدهد پرده همه شهیدی شوند، این طفل کوچک با خودش فکر میکند مقصود مردانه بود و ما بچه ها مسئول نباشیم. حق دارد یه بچه 13 ساله چنین فکر کنند. نگران است، مضطرب است، یک مرتبه سر جلو آورد از شدیا اما و انا فی من فعل، آیا من هم فردا کشته خواهم شد یا کشته نمی شود؟ نگاه رفقت آلودی کرد حسین ابن علی، خط جواب بدهد. اول یک سؤالی کرد، فرمود چی کار برادر؟ من اول از تو یک سؤالی بکنم، تو به من جواب بده، من بعد به سؤال تو جواب بدهم. آره فرمود امودان، فرمود تو اول بگو مرگ در جائقه تو چه تعنی دارد؟ این طفل کوچک فوراً گفت امو جان احلا من العسل، از عسل در کام من چنین مرگ. یعنی من میپرسم برای اینو میپرسم فردا این موهبه کام حال من نیست. فرمود بله فرزند برادر، ببین تو هم فردا شهید خواهی شد، اما بعد از اون که حلا بشید بلای بسیار بلای بسیار درد بسیار شدیدی. دیگه ابا عبدالله توجیه نداد که این چه بود، ولی صبح آشورا و روز آشورا روشن که مقصود ابا عبدالله چیست. وقتی که قاسم این 10 ساله میرود به میدان، چون بچه از کوچک است، اسلحه‌ای که با تن او مناسب باشد نیست، ولی در این حال سیر بچه از شجاعت می کند تا اینکه این طفل را با یک ضربت که به فرق این طفل وارد میاد از روی عرش به روی زمین میفتد. حسین با نگرانی در بر خیمه ایستاده است، اسبش است، لگام اسبش به دستش است، مثل اینکه انتظار می کشد بودن یک فریاد یا اما در که فضا پیچید عموجان من هم رفتم، امیدان من را هم دریاب. رخی نوشتن حسین مثل باز ستاری کس نفهمید به چه سرعت روی عصر فرید و با چه سرعت به سوی قاسم حرکت کرد. عده زیادی از لشکریان، عده زیادی در حدود 200 نفر تخمین زدند. اینها بعد از اینکه جناب قاسم روی زمین افتاد دور بدن بگرده بودن برای اینکه بیان پایین، یه نفرشون بیاد پایین و سر این طفل را از بدن جدا، یه نفرم پایین آمده بود. یک مرتبه متوجه شدن حسین به سرعت دارد میاد، مثل یک گله روباه سیر رو میبینن، همشون فرار کردن و همون فردی از خودشون که پایین آمده بود برای برید قاتل در زیر دست و پای عصد خودتون لگدمال شد و به درست واسد شد. این جهت گرد و غبار بلند شده بود که کسی نفهمید قضیه از چه قرار شد. دوست و دشمن از اطراف نگران قضیه چی شد، کار به کجا رسید. به ادن جلس الغبره تا این غبارها میترد هوا روشن شد که چشمها کار میترد. به وقتی دان حسین به بالین قاسم میکشد و سر قاسم رو به دامن گرفت. فریاد مردانه حسین رو شنیدن که میگفت عزیزن علا عمک انتدعوه فلای زیبو قول زیبو که فلای انتعوب بلند برادر چقدر بز عمویتون ناجوار است. یادم هست در قمت از بعات همین جمله را در محجر مرحوم آیت الله حائری حسیق عبدالکت رضوان الله تعالی علیه یار بسیار مرد مخلصی و عزیز از کسانی بود که مثل اهل بیت پیغمبر اکرم میگفتن که بود به تواتر برای من ثابت شده است. من محجر شریف این مرد درک نکردم. ده بقوم مشرف شدن کسانی که دیده بودن میگفتن نه با حسین ابن عبی که این سیر مرد میشنید بی اختیار از کسی دیاری بود. در دید جلسه این سیشان تشید داشته هم این جسر مصیبت یکی از وعاد مرم خونده بود گفتن به قدر این مرد گریه کرد و خودش رو زد که بی حال شد. بعد اون باید افتایی ندوش خواهید کرد گفت خواهید میکنم هر وقت من هستم که جلسه دیگه این روزه رو تکرار نکن که من طاقت شنیدن رو هم. ابا عبدالله وقتی میاد به بالین قاسم اینجور میدون که عمو جان چقدر بر من سخت ناجوار که تو فریاد بکنی یه عمو جان بگیر و من نتونم به حال تو فایده برسانم، نتونم بیام به بالین تو یا وقتی که به بالین تو میام کاری از دست من ساختنی چقدر بر عموی تو این حال ناجوار است. چقدر بر عموی تو این حال ناجوار است. راضی گفت این حال چه حالی بود؟ در حالی که سر جناب قاسم به دامن حسین است از شدت درد پاهار محکم پاشنه پاهار محکم به زمین می کوبد و در همین حال حسین و صحبتن تمام یک فریادی کشید و جن به جن آفرین تسلیم کرد. وقتی دن قاسم ابا عبدالله این بدن قاسم را بلند کرد و به بغل گرفت دیدن قاسم رو دارد می کشد و می آورد به خیمگاه. خیلی عظیم و عظیم است. وقتی که قاسم می خواهد برود خواهش می کند از ابا عبدالله اون ابا عبدالله دلش می خواهد اجازه بدهد. وقتی که اجازه می دهد دست به گردن یک دیگر می اندازن گریه می کنند تا هر دوشون بیحال می شد. اینجا منظره درست به عکس شد. یعنی نیم ساعتی چند دقیقه تیزیه رو پیش من نمیدونم مدتش چقدر خواهد حسین و قاسم رو دیدم که دست به گردن یک دیگر انداخته بودن. ولی حالا وقتی نگاه میکنم میبینم حسین دست انداخته در بغل گرفته است ولی قاسم دستهاش به پایین افتاده است که جن دیگه در بدن ندارد.
ششمین سخنرانی جناب آقای مرتضی حریف پیرامون عنصر امر معروف و نحوی از منکر و مسجد حسینی.
بار الخلاء و اجمعین و الصلاة و السلام علی الله و رسوله وحبيبه لسفيه وخاصة للسره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطائعين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله وبشر المؤمنين. در جلسات پنجگانه‌ای که در این ایام درباره عنصر امر به معروف نهی از منکر در نهضت حسینی صحبت کردم، مطالبی عرض شد که آنچه امروز عرض میکنم به منزله نتیجه‌گیری از همه آن مطالب است. به طور خلاصه عرض میکنم که اولا ما در باب امر به معروف و نهی از منکر گفتیم که معروف و منکر از نظر اسلام محدود به حد معین نمیشود. تمام هدفهای مثبت اسلامی داخل در معروف است و تمام هدفهای منفی اسلامی داخل در منکر است. و امر به معروف و نهی از منکر گرچه تعبیر امر و نهی هست، ولی به قرائنی که از قرآن کریم میتوان استنباط کرد و به نقص احادیث قطعی اسلامی و این که از مسلمات فقه اسلامی ماست و تاریخ اسلامی ما بدون گواهی میدهد، مقصود تنها امر و نهی لفظی نیست، بلکه استفاده کردن از هر وسیله مشروع برای پیشبرد های اسلامی. پس امر به معروف و نهی از منکر اگر بخواهیم روح اون را با ترجمه و تعبیر فارسی خودمون بیان بکنیم، یعنی لزوم استفاده از هر وسیله مشروع برای پیشبرد اهداف اسلامی. و درباره نهضت عرض کردیم که در این نهضت که عوامل و عناصر متعددی دخالت داشته است، عنصر امر به معروف و نهی از منکر ارزش بیشتر و بالاتری به این نهضت داده است و متقابلا نهضت خیلی ارزش امر به معروف و نهی از منکر را به حد اعلا بالا برده است که در شب گذشته در اطراف این موضوع آخری عرایزی عرض کردم. البته در اینجا مطالب دیگری هست که فرصت صحبت کردن اون نیست و فقط به طور اشاره عرایزی عرض کنم و بعد وارد نتیجه گیری می کنم. اون مطلبی که به طور اشاره می کنم عرض کنم، یعنی به طور خلاصه می کنم عرض کنم، کارنامه ما درباره امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی این که ما درباره این اصل اسلامی که ارزش واقعی این اصل را باز در بعضی از جلسات گذشته عرض کردیم که این یکی از ارکان تعلیمات اسلامی، یکی از ارکان که به نفع صریح متون اسلامی و گفته پیغمبر اکرم اگر این اصل بخوابد تمام تعلیمات اسلامی خوابیده است. اگر این اصل بخوابد دیگر جامعه اسلامی به صورتی که باید وجود داشته باشد هرگز وجود نخواهد داشت. کارنامه ما در این باب چگونه کارنامه ای؟ متاسفانه کارنامه ما مسلمین در این زمینه کارنامه درخشانی نیست. از این نظر کارنامه درخشانی نیست که نه ما اون حساسیتی که اسلام در این زمینه دارد اون حساسیت رو داریم، یعنی ما اون اهمیتی که اسلام به این موضوع داده است ما دعا کرده ایم و دیگر این که در حدود هم که به اهلیت این موضوع پیبار به این دو شاد خودمون و دو سید دلون واجد ترارت اون ندیدون مقصود این هست موضوع امر به معروف نهی از منکر که با تعبیر دیگری که از خود پیغمبر اکرم می توان استفاده کرد که فرمود کلکم مسئول، کلکم راع و کلکم مسئول، تمام افراد شما مسلمانان به منزله حافظ و نگهبان سبان دیگران هستید و تمام شما مسئول نسبت به تمام خودتون. دیگه تعبیر از این بالاتر نمیشود گفت. بنابراین یعنی ایجاد نوع خود و نوع مسئولیت مشترک در میان احد اسلامی با حفظ و نگهداری جامعه اسلامی بر مبنای تعلیمات اسلامی. یک همچه وظیفه سنگینی اولا آگاهی زیاد میخواد، اطلاع زیاد میخواد، یعنی هر آدم ناآگاهی یا هر اجتماع ناآگاهی نمیتواند این چنین وظیفه را به خوبی انجام بدهد. شرط دوم قدرت به امکان است، یعنی چنین مسئولیت بزرگ و چنین تکلیف بسیار بسیار بزرگی را انجام دادن احتیاج دارد به قدرت، احتیاج دارد به نیرو، و ما قدرت و نیروی لازم را برای این موضوع کسب نکرده ایم. این که عرض می کنم کسب نکرده ایم نمی خوام بگم نداریم، می خوام عرض بکنم ما نیرو را بالقوت داریم، ولی این نیرو را جمع و جور می کنیم. یک جمعیتی که امروز دنیا آمار و صحیحی که نشون میدهد در جلد دوم کتاب خاتم پیامبران و حضوریه ارشاد اگر خونده باشید آمار دقیق مسلمین در اینجا هست، دقیقا در حدود 100 میلیون از جمعیت دنیا رو اینها تشکیل میدهند. چطور میشود گفت 700 میلیون نفر در روی زمین اینها قدرت ندارند، اینا نمیتونند به صورت یک قدرت بزرگ دنیا باشند؟ محال چنین چیزی. ما اگر چنین جمعیتی در فکر تشکل باشد، اگر در فکر این جهت باشد که اون دنبال هدفهای اسلامی و اهداف اسلامی، معنویات اسلامی برود، همدستگی اسلامی خودش محکم بکند، همدردی اسلامی خودش تقویت بکند، ارتباطات اسلامی خودش را برقرار بکند، امکان ندارد که دنیا بتونه این را به حساب نیاورد اونجوری که امروز به حساب نمیاورد. محاله که امریکا رو چنین قدرتی به حساب نکند و های مرتب بوم بفرستد و سرزمین های اونها رو بکودد. محال است که شوروی روی چنین قدرتی حساب نکند. اما به شرط این قدرت به صورت یک قدرت به تشکل در بیاد، نه به صورت آهاد پراکنده، آهاد پراکنده، ملت های پراکنده، ملت هایی که دائما در میان اونها موجبات تفرق و اختلاف دارد تبلیغ می کند، ملت هایی که چیزی رو که می اندیشند در باره شخصیت واقعی و معنوی خودشان هست اونو نمی گن. کارنامه ما در این زمینه، یعنی در زمینه همبستگی اسلامی، در زمینه همدردی اسلامی، در زمینه تعاون اسلامی، در زمینه تعارف به تعبیر قرآن، یعنی شناسایی اسلامی که یکدیگر رو بشناسیم، به احوال یکدیگر آگاه باشیم،
سب سلمه به تحیل یک دیگر علاقه من باشیم. نه از این نظرها کارنامه ما بسیار ضعیف است. اگر نگویم تاریخ است و اگر گویم ننگین است. من در اجمال و اشاره در این موضوع میخوام صحبت بکنم، همین قدر عرض میکنم شما اگر میخواید بفهمید کارنامه ما در این زمینه چگونه است، به کارهای ما در زمینه امر به معروف و نهی از منکر یه رسیدگی بکنید، یه سری بزنید، مظاهر امر به معروف و نهی از منکر خودمون را بررسی کنید، ببینید ما به عنوان خدمت اسلام تبلیغ میکنیم، مجالس تبلیغی تشکیل میدیم، یه بررسی روی این مجالس تبلیغی بکنید، ببینید مجموع تبلیغات که در مجالس تبلیغی در چه حدودی و در چه سطحی و در اطراف چه مسائلی. یکی دیگر از مظاهر همبستگی های اسلامی ما، همدردی ما، امر معروف و نهی از منکر ما، کتابهای اسلامی که ما پخش میکنیم، منتشر میکنیم. الان هم بعد بیشترین کتابی که منتشر میشود کتاب اسلامی و کتابهای مذهبی در کشور خودمون فرقداریم بسایر کشورهای دیگر. ولی این کتابها رو شما رسیدگی بکنید، ارزش معنوی کتابها رو ببینید چقدر است، ارزش نویسنده فهمید چی، معتقدات این کتابها رو ببینید چی، هدفهای این کتابها رو ببینید چی، در چه سطحی این کتابها برای مسلمین منتشر میشود، پخش میشود. یعنی بفهمید امر به معروف و نهی از منکر ما در چه سطحی، در چه مرتبه، در چه مقامی. مسائل اجتماعی اسلامی که بیشتر از هر مسئله دیگر ما را به خود مشغول می‌دارد و ما نسبت به اون مسائل بیشتر از مسائل دیگر حساسیت نشان می‌دهیم، یک گرفته ایجاد میکنیم. ببینید ما بیشتر در اطراف چه مسائل ناراحت میشیم، حساسیت نشان میدیم و درباره چه مسائل بیتفاوت بینیم، لحظی حساسیت نداریم. این هم یک بررسی شما بکنید، اون وقت رشد اجتماعی خودمون را، رشد امر به معروف و نهی از منکر خودمون را، کارنامه خودمون در دمینه امر به معروف و نهی از منکر میتونیم تشکیل بدیم. ما 14 قرن که 5 قرن که از درخشانترین دوره‌ها بودند، 14 قرن تمدن بسیار بسیار عظیم داشتیم که بعضی از سخنرانان دانشمند جامعه شناس ما که در حیات سخنرانی کردهاند در اطراف ارزش تمدن اسلامی، اصالت تمدن اسلامی، حتی جلد دوم کتاب خاتمه پیامبران در مقاله کارنامه اسلام اصالت تمدن اسلامی، به اینکه این تمدن فقط و فقط از اسلام برخواسته و بس، به این تمدن در ردیف مهمترین تمدنهای دنیا، یعنی گفتن اگر مثلا 5 تمدن تمدن درجه اول بشه یکی که، اگر 3 تمدن درجه اول در دنیا یکی تمدن شده، ما چقدر در این زمینه حساسیت داریم، چقدر ما داره تبلیغ تمدن خودمون، سابقه خودمون به اصطلاح در این دفت فعالیت میکنیم که جوانان ما اساسا خیال میکنن اسلام که آمد تا امروز کاری نکرده. هر وقتی که اسلام آمده تا امروز مردم دارن مرتب به اسلام علل میکنن و نتیجه نهایی که همینه که ما امروز هستیم. ما حتی از خداهای خودمون خبردار نیستیم. ما اگر از ما بپرسن آقا مسلمین در ریاضیات چقدر اقار داشتن نمیدونیم، تازه بعضی از فرنگی ها باز در این زمینه یه حرفهای زدن، خوشبختانه چند نفر آنران دارم از دانشمندان ایرانی خودمون در این زمینه مطالعات بسیار خوب کردن و به تجهیزات بسیار عالی نائل شدن و جزمات میکنم که بسیاری از نظریاتی که دنیای اروپا ادعا میکند که این مخترع و مبتکر است
افتخار در دنیای اسلام سیاست گرفت. قسمت های دیگر که یاری میخوام بحث بکنم، از هنر گرفتت صنایع مستجرتش، علم فلسفهش، فیزیک، علمیت، ریاضیات، تاریخ، تمام قسمت ها این مدنی هستیم که اچه اکثر بزای خودمون بیخبری ریالای نمیدونیم چی بودیم و چی هستیم. دیشب در یک زمان خبر خوردم درست پس رشدمان نشه میدهد آقایان کناسد مقدس مطرف شده هم اگر یک خورده ای سر اینجور کارها را داشتند سر به گنجینه قرآن در اصانه مقدس رضوی اگر زده بسند قسمت از میده یه هستانه به نام گنجینه قرآن است. قرآن های بسیار بسیار نفیس خطی از ده یازده قرن پیش تا حالا در اونجا وجود دارد و بعضی از این قرآن ها از جنبه هنری و از جنبه صنعت مستجرب به قدری فوق العاده یکی از قرآن ها را متصدی ارزات اون 5 میلیون تومان برای این پول قیمت زده می شود. چی نوشته اونها را؟ نویسنده اونها یا کسانی سایر مثلا پذیرکاری کردن سایر صنایع ایجاد کردن در میان اینها ایرانی پیدا می شود، تور پیدا می شود، مغول پیدا می شود، عرب پیدا می شود، هندی پیدا می شود، ولی اون که این رو به وجود آورده اسلام مسلمانی روح اسلامی اونها رو به وجود آورده است. اینو یک طرفی من دیشب در روزنامه می کنیم یه قرآن ترجم شد که امروز قیمت میتونن در حدود 3 میلیون تومان دارن. 3 میلیون ریال، 3 میلیون تومان قیمت این است. از کجا پیدا شد؟ رفتن توی صندوق کاغذ داخلها، یعنی قرآنهایی را که در می آوردن در طول این 2-3 قرن اخیر برای اینکه مردم قرائت بکنن، این بیچاره ها عرضه را نمی فهمیدن، در می آوردن که مردم میان برای ثواب قرآن بکنن، به دست بچه ها می دادن، به دست اشخاص لاغه می دادن، بعد قرآن ها کهنه که می شدن بعد اینا رو می بردن گیری دروازه زیر خاک دفن کردن. خوشبختانه این قرآن های دفن شدنی و عقیده اونها مقدار زیادی را که کیسه کرده بودن، که صندوق کرده بودن، در یه نیشه ای بوده است که یه روزی هم مثلا میخواستن اینا رو بری جاش دفن بکنن، دفن نکردن. حالا یه مردی که لاقل علاقمند بوده رفته اینها رو جسد، به نظر من الان یادم رفته کیسه درسته به حدود 1000 نسخه قرآن نفیس در میان اینها پیدا کرده. یکی از اون قرآن ها قرآن است که در حدود 3 میلیون ریال ارزش دارد. من این دار به موارث فرهنگی و تمدنی خودمون علاقمندیم و آگاهیم. به خدا قسم اگر انسان از دیده خون ببارد والله ثمد. چرا باید کارنامه ممنونیت در امر به معروف و نهی از منکر اینقدر پست و پایین باشد؟ بابا امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی همدردی؟ یعنی چه؟ یعنی همبستگی؟ یعنی چه؟ یعنی همکاری؟ یعنی همدامی؟ یعنی تعارف؟ یعنی شناسایی؟ یعنی آگاهی؟ یعنی قدرت؟ اون که روز اول این عصر رو سر شد برای این سر شد که میدونست دینش دین اجتماعی، این که دین دین فردی، این که دین سومعنی، این که دین 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 اونها که یک عمر در دورها زندگی کردن، در سومعها زندگی کردن، امروز دارن بده که متسکن میشن، هم بستگی پیدا میکنن، هم دردی پیدا میکنن. ما که دینمون اجتماع است، دینمون دین بدوست، دینمون دین همکاری است، دینمون دین وحدت است، دینمون دین همبستگی است، از اینها بدتر میشه انفراد و تنهایی و خوی و تفرق گرایی پیدا کردید. اون که چنین دستوری را طرح میکند میخواد ما ملت آگاه باشیم. آگاه این نه خسته تنها ما آگاه باشیم، خسته ما به آینده هم آگاه باشیم، خسته حوادثی که در بطن روزگار مستتر است، پنهان است، آینده را ما پیش‌بینی بکنیم. ما آیات را که بیشتر نمی‌تونیم بیشتر از بعض زمان خود من نمی‌تونیم. امام صادق ما در 1200 ما کیس ما گفت بابا اهل عالم و به زمانه لا یهجم علیه الوابط اون کسی که زمان خودش زهر که بکند اوضاع زمان خودش بشناسد جریانی که در طول زمان در بطن زمان مستطر است اینها را بفهمد درک بکند که کار خودش اشتباه نمی کند مفهوم قضیه این است مرد بیخبر از زمان خودش مردم بیخبری که در بطن روزگار می گذرد یا در صف روزگار می گذرد اینها همیشه در اشتباه هستند در اشتباه نمیشه یعنی همیشه عبادی کار میکنن همیشه به جایی میشه دشمن رو بکورن خودش رو میکورن به جایی میشه سینه دشمن سیاه کنن سینه پشت خودش رو سیاه میکنن در سی سالها باید